ساعت 21 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. دولت آمریکا گروه اسلامگرای امارات قفقاز را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. رادکو ملادیچ فرمانده سابق سرب‌های بوسنی بازداشت شد. در انفجار یک خودروی انتحاری در پاکستان دست کم 22 نفر کشته شدند. سلام، شب شما بخیر. با یک بخش خبری کوتاه همراه شما هستیم. دولت آمریکا گروه اسلامگرای امارات قفقاز را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. وزارت خارجه آمریکا حملات تروریستی این گروه تندروی اسلامی و تلاش آنها برای بیرون راندن مقام‌ها و نیروهای روسی از قفقاز را دلیل این امر دانست. رهبر گروه امارات قفقاز داکو اومروف مسئولیت بمب‌گذاری فرودگاه مسکو در ماه ژانویه را بر عهده گرفته که 37 نفر جان خود را در این انفجار از دست داده بودند. این گروه همچنین سال گذشته در بمب‌گذاری‌های متروی مسکو بیش از 40 نفر را به آغوش مرگ فرستادند. دولت آمریکا برای اطلاعاتی که منجر به بازداشت داکو اومروف شود، جایزه‌ای به ارزش 5 میلیون دلار تعیین کرده است. رئیس جمهوری سربستان بوریس تادیچ بازداشت رادکو ملادیچ فرمانده سابق سربهای بوسنی را تایید کرد. ملادیچ پس از 16 سال در خفا با نامی جعلی بازداشت شد. دادگاه جرایم و جنایات جنگی در لاهه رادکو ملادیچ را به نسل کشی و جنایات ضد بشری در سربرنیتسا در طی جنگ داخلی در بوسنی در سالهای 1992 تا 95 میلادی متهم کرده است. بازداشت ملادیچ یکی از شروط اصلی عضویت سربستان در اتحادیه اروپا بوده و این اتحادیه خواستار تحویل بیدرنگ او به دادگاه لاهه شده است. پلیس پاکستان میگوید در انفجار یک خودروی انتحاری در شمال غربی این کشور دست کم 22 نفر جان باختند و ده ها تن زخمی شدند. انفجار این بمب که درون یک خودرو جاش‌سازی شده بود، روز پنجشنبه در کنار ساختمان‌های دولتی در شهر هنگو روی داد. از 3 هفته پیش و در پی کشته شدن حسام بن لادن، رهبر القاعده چندین بمب‌گذاری انتحاری شهرهای مختلف پاکستان را به خون کشیده است. مسئولیت بمب‌گذاری روز پنجشنبه را هیچ فرد یا گروهی بر عهده نگرفته، اما گروه طالبان پاکستان مسئولیت بمب‌گذاری‌های پیشین را به تلافی کشته شدن بن لادن بر عهده گرفتند. عین‌الله فتولایوف، روزنامه نگار و سردبیر سرشناس جمهوری آذربایجان پس از 4 سال از زندان آزاد شد. این روزنامه نگار همراه 90 زندانی دیگر مورد عفو رئیس جمهوری آذربایجان قرار گرفتند و روز پنجشنبه از زندان آزاد شدند. آقای فتولایف در سال 2007 به اتهام نپرداختن مالیات و اقدامات تروریستی به 8.5 سال زندان محکوم شده بود، اما پس از رأی دادگاه حقوق بشر اروپا که حکم به آزادی او داده بود، مدت محکومیتش به 2.5 سال کاهش یافت. در خبر دیگر، اینکه نشست 2 روزه رهبران کشورهای صنعتی پیشرفته موسوم به گروه 8 در فرانسه گشایش یافت. انتخاب جایگزینی برای رئیس مستفی صندوق بین‌المللی پول، تحولات خاورمیانه، وضعیت اقتصاد جهان، نقش اینترنت در عصر حاضر از موضوع‌های عمده این جلسات است. پیش بینی می‌شود در این نشست بسته کمک مالی چند میلیارد دلاری به مصر و تونس تصویب شود و از اسرائیل و فلسطینی‌ها خواسته شود مذاکرات را بی‌درنگ از سر بگیرند. اما پس از شنیدن خبرها در اینجا نوبت به یک ویژه برنامه میرسه. رهروان مهرکین نام رشته برنامه‌های ویژه رادیو فرداست که هر هفته پنجشنبه‌ها ساعت 21 پخش و جمعه ها ساعت 12:16 به وقت ایران باز پخش می‌شود. رهروان مهرکین نخستین تلاش رادیویی برای به دست دادن تاریخچه فراگیر از روابط واشنگتن و تهران از آغاز تا امروز به گونه‌ای که سایه شایعات و مسموعات و گرایش‌های شخصی آن را تیره و کدر نکرده باشد. این برنامه را همکارم علیرضا طاهری تهیه و اجرا کرده.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری. کارگردان کیان معنوی،
در برنامه گذشته گفتیم شاه یکتاز و فارغ از واکنش‌های جهان غرب در سال 1348 الغای یک جانبه پیمان شرط العرب را که در سال 1937 در زمان پادشاهی پدرش رضا شاه با بغداد بسته شده بود و حق کشتیرانی در شرط العرب را در انحصار عراق می دانست اعلام کرد. عراق بیدرنگ به نیروهای نظامیش آماده باش داد، اما دوستان و یاران حسن البکر رئیس جمهوری و صدام حسین مرد قدرتمند عراق در کرملین به آنان اندرز دادند که به میدان جنگ با ایران نروند. کشتی های ایرانی با درفش ایران در حالی که تهران و بغداد تا آستانه جنگ پیش رفته بودند بی کوچکترین واکنش عراقی ها از شط العرب پایین و بالا می رفتند. شاه پیمانی را یک جانبه لغو کرده بود که معتقد بود انگلیس ها در سال 1316 بر ایران تحمیل کرده بودند. اندکی بعد در پی خروج نیروهای بریتانیایی از خلیج فارس، نیروهای ایرانی در سه جزیره استراتژیک مهم ابو موسا و تنبهای کوچک و بزرگ پیاده شدند و درفش ایران را به رغم اعتراضات جهان عرب در آنها برافراشتند. محمد رضا شاه قدرت خود را به رخ جهانیان کشیده بود و آمریکا نیز با این قدرت نمایی مخالفتی نداشت. در اواخر سال 1351 تا نیمه دوم سال 1352 ایران که به عقاب اوپک شهرت یافته بود بهای نفت را ناگهان تا 3 برابر و در عرض مدتی کوتاه پس از آن تا 4 و 5 برابر بالا برد. از این افزایش ناگهانی آمریکا که نفت کمتری از منابع خلیج فارس می خرید کمتر و ژاپن بیش از همه زیان دیدند. به نوشته پروفسور بری روبین در کتاب جنگ قدرت‌ها در ایران با ترجمه محمود طلوعی این چنین می‌خوانیم:
تا به پای افزایش درآمد نفت و توجه روزافزون شاه به تقویت نیروی نظامی، بحرانی داخلی در ایران شکل گرفت. افزایش درآمد نفت و فساد و ریخت و پاشی که همراه آورد خود یکی از عوامل بروز این بحران بود. با اینکه سرازیر شدن پول نفت سطح زندگی مردم را در مجموع بالا برد، عدم توزیع عادلانه این درآمد و سوء استفاده های کلان کسانی که در کار تجارت یا اجرای طرح‌های عمرانی بودند، طبقه ثروتمند تازه‌ای در ایران به وجود آورد که برای محاسبه میزان ثروت آنها میبایست از ارقام نجومی مدد گرفته میشد.
کوچه گندم مال من، هر چی که دارم مال تو، یه بجب خاک مال من، هر چی میکارم مال تو.
زمزمه‌های مخالفت در ایران به رغم سرکوبی جنبش‌های مسلحانه مانند چریک‌های فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق ایران در قالب شعرها و ترانه‌های سرشار از نماد اندک اندک بالا می‌گرفت.
اهل طاغوتی این قبیله مشرقیان، توی این مسافر شیشه شهر پرست.
در آهنگی ساخته واروجان با کلام شهریار قنبری، داریوش با زبانی نمادین نصیب مردم از دارایی‌های ایران را بوی گندم می‌دانست، در حالی که به گفته او از ما بهتران خود گندم را می بردند.
توی گردون مال من هرچی که دارم مال تو، یه وجب پاک مال من هرچی میکارم مال تو.
همزمان با این زمزمه های نمادین و با بهره‌گیری از فضای باز سیاسی که به دنبال ریاست جمهوری جیمی کارتر در آمریکا در ایران ایجاد شده بود و بر پایه آن به ناظران خارجی اجازه داده شد تا با زندانیان سیاسی ایران دیدار و گفتگو کنند، مخالفان شاه ناگهان فعال شدند و ناگهان این سروده حمید مصدق شاعر نامدار چپگرا بر سر زبانها افتاد و دست به دست گشت.
چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم؟ خانه اش ویران باد. من اگر ما نشوم تنهایم، تو اگر ما نشوی خیشتنی. از کجا که من و تو شور یک پارچگی را در شرق باز برپا نکنیم؟ از کجا که من و تو مشت رسوایان را وا نکنیم؟ من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برمیخیزند.
با جای گرفتن شماری از شاعران و آهنگسازان در صف مخالفان برنامه‌های شاه برای رسیدن به آنچه تمدن بزرگش می‌خواند، ماموران ساواک و همراه آنان دیگر ماموران سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی از جمله CIA آمریکا قدرت شاه را ژرف‌تر و گسترده‌تر از آن می‌دیدند که پایه‌های آن با چند شعر و ترانه به لرز افتد. شراست که در هم فرو ریزند. در بحبوحه همین تلاش های نمادین ضد سلطنت که به تدریج شدت بیشتری میگیرد، محمد رضا شاه در مصاحبه هایی پی در پی با شماری از برجسته ترین گزارشگران و برنامه گردانان رسانه های گروهی آمریکا جهان غرب را به انتقاد می کشد و متهم می کند به اسراف در مصرف آنچه ماده شریف نفت می خواند. در سال 1977 برابر با 1356 شاه در مصاحبه با چهره تلویزیونی سرشناس آمریکا باربارا والترز اوج استقلال و بی‌نیازی خود به غیر را به رخ می‌کشد.
اعلی حضرت، روزنامه‌های آمریکا تحلیل‌ها و گزارش‌هایی دارند درباره یاری‌های مالی CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به کشورهای دوست. آیا CIA در ایران امروز هم نقشی دارد؟
مطمئناً اطلاعات گردآوری می‌کند. ما اهمیتی نمی‌دهیم.
در هر حال به ایران پول می‌دهد؟
پول؟ برای چه؟ اگر ما به شما پول ندهیم، شما پولی به ما نخواهید داد. ما با خرید کالاهای شما کلی پول به شما می دهیم.
ما به خیلی از کشورهای دوست پول می دهیم.
شاید باید بدهید.
باربارا والترز سپس با این نقل قول از شاه که تولید نفت به حد عادی و طبیعی آن بازگشت است، اما جهان باید در پی منابع جدید انرژی باشد، از ایران به عنوان یکی از مسلح‌ترین کشورهای جهان یاد می‌کند و می‌پرسد که این تصریحات برای تک است یا برای پاتک. برای حمله است یا برای دفاع. شاه پاسخ می‌دهد که ایران دو بار در جنگ جهانی اول و دوم به رغم بی‌طرفی‌اش اشغال شده است و او دیگر اجازه نخواهد داد چون این رویدادی تکرار شود. باربارا والترز می‌پرسد که به نظر شاه ایران را کدام یک از کشورهای همسایه‌اش تهدید می‌کنند.
ما به همسایگانمان نگاه می‌کنیم که چه سلاح‌هایی دارند.
همسایگان شما به اندازه شما مسلح‌اند؟
با توجه به اصل سرانی و متوسط بعضی هایشان بیش از ما مسلحند.
از مسابقه تسلیحاتی نمی ترسید؟
اگر چنین مسابقهی به ما تحمیل شود گزینه دیگری نداریم. چه چیزی غیر از این؟ تسلیم بشویم؟
Your Majesty, do you see any circumstances in the near future under which you would reduce the price of oil?
اعلی حضرت، در آینده قیمت نفت پایین می‌آید؟
Why should we do it?
چرا باید قیمت نفت را پایین بیاوریم؟
This is the only thing we have.
نفت تنها چیزی است که ما داریم.
Do you know, Miss Walters, that since we raised the price of oil, you have increased the prices of your goods and commodities?
می دانید خانم والترز، از وقتی که قیمت نفت را بالا برده ایم قیمت کالاهای شما دست کم 400 یا 500 درصد بالا رفته، به خصوص قطعات یدکی ساخت آمریکا که ایران به آنها نیاز دارد.
محمد رضا شاه که دیگر آن محمد رضا شاه شرمو که پیشین نیست، در مصاحبه ای دیگر مایک والاس، چهره تلویزیونی سرشناس آمریکا را که از واژه خلیج به جای خلیج فارس بهره میگیرد، به تندی توبیخ میکند و او را وادار میسازد که در برابر دوربین های تلویزیونی اذعان کند که این خلیج در دوران تحصیل او خلیج فارس بوده و همکنون نیز خلیج فارس است.
As you know, I have been across the gulf that you call Persian and they call Arabian.
Why do you call it Korean Gulf? You have been to school, haven't you?
Yes.
What was the name that you have read during your school days?
Persian Gulf.
All right.
But they do call it Arabian Gulf.
Well, they can do many things.
ای بسا همین تندی ها و موضع گیری های تهاجمی شاه، رسانه های گروهی آمریکا و بریتانیایی و به تدریج کشورهای دیگر را در همراهی با همکارانشان به انتشار گزارش های مفصل و پی در پی درباره نقض حقوق بشر، شماره بالای زندانیان سیاسی و شکنجه آنان در ایران برانگیخت. در بیشتر این گزارش ها بی هیچ گونه تحقیق بی‌طرفانه ای از وجود 100,000 زندانی سیاسی یاد می‌شد، رقمی که کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج از کشور، یکی از گروه‌های عمدتاً چپگرای ضد شاه، عرضه کرده و در تثبیت آن کوشیده بود. اسناد این کنفدراسیون بعدها نشان داد که این رقم به شدت اغراق‌آمیز بوده و شمار کل زندانیان سیاسی در ایران یک سال مانده به انقلاب به گفته ای از 3,000 تن بیشتر نبوده است. از سوی دیگر تأکید آشکارای محمد رضا شاه بر اینکه یهودیان بر رسانه‌های گروهی جهان به خصوص در آمریکا مسلطند، دستندرکاران این رسانه‌ها را خوش نمی‌آمد و پی در پی تهران را بیش از پیش به باده حمله و انتقاد می گرفتند. زمزمه ها بالا گرفت که این محمد رضا شاه دیگر آن محمد رضا شاه یار و همراه ما نیست. او ساز خود را میزند، ساز خود را میزند بیان که بیاندیشد که جهان غرب را خوش میآید یا نه. از اینکه بگذریم، در دستگاه جدید به رهبری آمریکا با ریاست جمهوری جیمی کارتر از حزب دموکرات، شمار کسانی که از نزدیکی محمد رضا شاه با اعراب به خصوص با محمد انور سادات رئیس جمهوری مصر خوشنود نبودند اندک نبود. این عده یادآور می شدند که شاه در جنگ رمضان به گفته اعراب و یوم کیپور به گفته اسرائیل در سال 1973 به هواپیماهای شوروی اجازه داد از حریم فضایی ایران برای رساندن یاری به سوریه بهره گیرد و همزمان چند فروند از هواپیماهای هرکولس 330 آمریکایی ایران را در اختیار عربستان سعودی گذاشت تا در جنگ با اسرائیل واحدهای رزمیش را به یاری اردن بفرستد. افزوده بر این، محمد رضا شاه ولیعت و پسر ارشدش شاهزاده رضا پهلوی را برای شرکت در مراسم بازگشایی تنگه سوئز به قاهره فرستاد. شاهزاده رضا پهلوی در واقع گرامی‌ترین میهمان خارجی مصری‌ها در این مراسم بود. همو بود که سوار بر یکی از شناورهای نیروی دریایی مصر، دوشادوش انور سادات رهبر آن کشور، تنگه سوئز را رسماً بازگشایی کرد. مصری‌ها جنگ رمضان یا به گفته اسرائیلی‌ها جنگ یوم کیپور را نه تنها نشانه ابطال نظریه شکست ناپذیری اسرائیل می دانستند که خود را در این جنگ پیروز هم می خواندند. آنچنان که من خود از نزدیک دیدم، استقبال مصری ها از ولیعهد ایران و همراهانش گرم و سپاسگزارانه بود. احسان عبدالقدوس یکی از انگشت شمار روزنامه نگاران برجسته مصری دارای اعتبار جهانی در گفتگوی با من در قاهره در طرح صریح این سپاسگزاری درنگ نکرد و گفت:
ما از اینکه اعلیحضرت به رغم اتحاد و نزدیکیش با ابرقدرت آمریکا در جنگ با اسرائیل در کنار ما برادران مسلمانش ایستاده است سپاسگزاریم و خوب می‌دانیم که گرفتن چنین تصمیمی چقدر برای اعلیحضرت شاه ایران دشوار بوده است.
به یادم می‌آید که 4 سال پیش از این جنگ تمام عیار اعراب و اسرائیل، در جنگ تمام عیار دیگری، در آخرین جنگ هند و پاکستان در سال 1350، در پایگاه نظامی سرگودا در پاکستان غربی، یکی از خلبانان پاکستانی که هواپیمایش پس از مأموریت بمباران هند به زمین نشست، به جمع خبرنگاران و روزنامه‌نگاران پیوست و گرم پاسخ دادن به پرسش‌های آنان شد. این خلبان وقتی دید که من در آن جمع تنها کسی هستم که از راست به چپ یادداشت برمی‌دارم، پرسید: از کجا می‌آیید؟ گفتم: از ایران. گل از گلش شکفت. جمع خبرنگاران را رها کرد، دست مرا گرفت و مهربانانه به چادری در آن نزدیکی برد و گفت: ما سپاسگزار ایرانیم، هر پرسشی تو داشته باشی جوابش را خواهم داد. سپس برای من تعریف کرد که ایران نه تنها قطعات یدکی هواپیماهای ساخت آمریکا به پاکستان میرساند، که بسیاری از خلبانان پاکستانی که در تنگنای هواپیماهای هندی میافتند به سادگی با هواپیماهایشان ناپدید میشوند. ناپدید میشوند؟ با ناباوری پرسیدم. خنده خنده کنان گفت: آری، میرویم و در زاهدان در ایران مینشینیم. خلبانان هندی نیز جرأت نمیکنند با تجاوز به خاک ایران به این جنگ دامن بزنند. پاکستان در آن زمان از متحدان نزدیک آمریکا بود و با هند متمایل به روسیه شوروی می جنگید. اما می توان احتمال داد که برای واشنگتن رساندن مستقیم قطعات یدکی هواپیماهای ساخت آمریکا به اسلام آباد مرجح بود تا امتیاز این همراهی را خود بگیرد، نه ایران. و چون قصه به اینجا رسید، شهرزاد لب از سخن فرو بست. دنیازاد، خواهر کهتر شهرزاد، گفت ای خواهر، طرف حکایتی گفتی، پس شمه نیز ما را بازگوی که آیا ملک ایران زمین در این رویارویی با بلاد غرب از آلات و عده کافی برخوردار بود یا نه؟ شهرزاد گفت شب به سر آمده سپیده می دمد، اگر از هلاک رهایی یابم حکایت ها تو را خواهم گفت، از اینکه ملک ایران زمین چسان مردم ایران زمین را پشتوانه خود و سد سدید در برابر اجانب می پنداشت، حالان که یکه و تنها بود. در دنباله این رشته برنامه‌های ویژه خواهیم شنید که مخالفت با سیاست‌های شاه در دستگاه اجرایی آمریکا اندک اندک بالا می‌گیرد و همزمان نارضایتی مردم ایران نیز دامنه‌دارتر می‌شود. مخالفان شاه در حکومت آمریکا فهرست بلند بالایی در پیش داشتند که بر پایه آن شاه دیگران شاه یار و همراه آمریکا نبود. آری، این شاه ساز خود را میزد و سوداهای بسیار در سر میپرورد، سوداهایی که به گفته شماری از تحلیلگران آمریکایی، به خصوص تحلیلگران وابسته به حزب دموکرات آمریکا، با نقشه و برنامه‌های واشنگتن همخوان نبود. این شاه جدید به گفته آنان چندان دور برداشته بود که خودسرانه با چین کمونیست بابه مراوله می گوشد.
پخش برنامه‌های رادیو فردا بر روی ماهواره هاتبرد از سیمبل ریت 16300 به 27500 تغییر یافته است. شما می توانید با وارد کردن سیمبل ریت تازه در گیرنده‌های خود همچنان صدای رادیو فردا را بر روی ماهواره هاتبرد دریافت کنید. در جهت ارتقاء کیفیت دریافت برنامه‌های رادیو فردا، دوستان خود را از این تغییر مطلع کنید. Thank you.